أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فآخروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. خدمت عزیزان و سروران و عزم، توفیقی بود که در صبح‌های جمعه آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو بازگو می‌کردیم و خاطر دارم که تا آیه 153 خدمت عزیزان مطالب بازگو شد. در قسمتی از این آیات بینات و سوره شریفه بود که خداوند قسمت‌هایی و فرازهایی از زندگی مردان الهی و بزرگان پیامبران رو مطرح می‌کرد. و این قسمتی که باقی ماند مختصری از آن، گفتاری بود که صالح پیامبر با قوم خویش داشت. اشاره کردیم که در پایان مطالب و گفتگوها آخرین نکته‌ای رو که مطرح کردیم پیغمبر این بود که ولا تطیعوا امر المسرفین، شما اطاعت امر مسرفین نکنید در جامعه و در میان خودتون. و گفتیم در اون نوبت که خب خود اسراف یه بحث است، همان مجاوزت الحد، از حدود و مرزهای الهی خارج شدن، عدم استفاده صحیح از امکاناتی که خداوند به انسان داده است، اینها همه معانی و مفاهیم اسراف است در قرآن و در متون فرمایشات معصومین ائمه علیهم السلام. اما اینجا فرمایش این بزرگوار این بود ولا تطیع او امر المسرفین، شما از خواسته مسرفین اطاعت و پیروی نکنید. اساسا به طور کلی به تعبیری فرهنگ اسراف، روحیه اسرافگرانه و مسرفانه در شما تأثیری نگذارد و تبعیت مسرفین نکنید. گروهی رو به عنوان مسرف معرفی میکند خداوند سبحان که اینها میتوانند در دیگران در جامعه تأثیر گذار باشند. آنگاه مردم رو توصیه میکند که شما شیوه رفتار و عمل کرده مسرفین رو هرگز الگوی رفتاری و نمونه عملی خودتون قرار ندید. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، این مفسدین کسانی هستند که یفسدون فی الارض، اینها اصلاح در زمین نمی کنند، فساد در زمین می کنند و اصلاحی ندارند. یفسدون فی الارض ولا یصلحون. تا این قسمت خدمت عزیزان گفته بودیم و الان ادامه بحث رو اشاره می کنم. قالوا انما انت من المسحرین، گفتند که با تمام این مطالبی که گفته شد و مطالبی که زیبا و سازنده و مؤثر و مفید است از ناحیه این بزرگوار گفته می شود، اما پاسخی که داده شد این بود قالوا انما انت من المسحرین. آقای صالح، ما احساس می کنیم که مطالب تو مطالب صحیحی نیست. توفیقی است خدمت عزیزان، استحضار دارند خیلی از سروران معظم که در خدمتشون هستیم شبها در سوره مبارکه اعراف همین قسمت ها مطرح است. یعنی همین شبها ماجرای سمود رو گفتیم دیشب وارد ماجرای لوط نبی شدیم، همین قسمت هاست، البته با تفاوت هایی که بین اون سوره و این سوره وجود دارد، مطالب و تغییر بیان هایی که اونجاست و اینجا نیست و اینجا اونجا نیست. اشاره کردیم منظر مبارک دوستان عزیز که همیشه در برخورد با پیامبران الهی اون گروه هایی که منافعشون در خطر قرار می گرفت اینها اول به میدان می آمدن، اون کسانی که پیامبران الهی نمی گذاشتن که اینها به شیوه رفتارشون و اون منافعشون رو از جامعه تأمین کنند، گروه مقابل با پیامبران بودن و اولین کاری که اونها می کردند تیر تهمت بود، این کاری کنند که مردم از زبان پیامبران الهی سخنی رو نشنوند. و عرض کردم سروران معظم، واقعا احساس می شود اگر کسی ملکوک شد شخصیت او، اگر یه شخصیتی به اتهام گرفتار آمد در جامعه، دیگه صحبت او و گفتار او وزانت خودش رو ندارد، خریدار اونچنانی ندارد، پایگاه کلامی او در جامعه تضعیف میشه. بارها بنده عرض کردم خدمت عزیزان اون جمله زیبایی که به اون بزرگ مرد الهی و پیغمبر خداوند کلیم الهی مطرح میکند که وحلل عقدة من لسانی، خدایا عقده رو از زبان من موسی بردار، این عقده عقده زبانی ظاهری نبود، این اون نبود که بگوییم احیانا آتشی اخگری درون زبان موسی در کودکی خورده است، لکنت زبانی دارد، ابدا این نبود، آن بود که خدایا الان در مصر نام من رو در لیست بزهکاران و مجرمین ثبت کردن، در میان مردم مصر قوغا به راه انداختن که موسی قاتل است، با این عنوان من رو معرفی کردند، الان من میخوام برم در میان اون مردم صحبت کنم، ولا ینطلق لسانی، زبان من باز نمیشه چون من متهمم. اون کسی که به عنوان متهم شناخته شده است و در جایگاه متهم نشسته است از او حرف نمیشنوند، نمیپذیرند خدای حرف من رو، کمک کن به من که من اعاده شخصیت و حیثیت کنم. این خیلی بحث مهمی است. اینها گفتند انما انت من المسحرین، آقای صالح تو مسحری. مسحر دو معنا می تواند داشته باشد، معنای اولیه مسحر همان است که به ذهن شما می آید از ماده سحر، انما انت من المسحرین یعنی شما سحر شده ای، شما در تو اشعه سحر تابیده است، نه یک بار دو بار، بر تو خیلی سحر تابیده است، اصلا وجود تو ساحرگونه است، مطالب تو هم سحرآمیز است، یه مطالب اصیل بینید. خیلی خوب اینطور متهم کردن. فرق بین سحر و گفتار پیامبران الهی، ساحران و انبیا چی بوده است؟ این بوده است که انبیا مثقال ذره‌ای تخیل، خیال بافی و تصورگرایی به گونه این وهم نمایی در گفتارشون وجود نداشته است. پیامبران الهی عزیزان ابناء حقیقت و واقعیت بودند، اینها جز حق و واقع چیزی به بشر نگفتند، اینها ذهن انسان رو به خیال پردازی معطوف نکردند، هرگز با وهم با بشریت سخن نگفتند، تمام حقایق و واقعیت های وجود رو عینی کردند و برای انسان ها عرضه کردند. اما سحر از مقولاتی بود که انسانها را از واقعیات زندگی به یه فضای تصوری خیالی معطوف می‌کرد، اینا را از حقایق پیرامونشون بیرون می‌کشید. در طول تاریخ از اون شرور بزرگی که من شر نفاسات فی العقد باید به خدا پناه برد و جز خداوند سبحان کس نمیتواند مقابل این شر رو بگیرد و جز راهکارهای الهی مقابل این شر قرار ندارد، این سحر بوده است. همین الان بشر مبتلای اوست، همین الان بازی‌های سحرگونه دامن بشر رو گرفته است و در همه جوامع مردم مبتلای این مسائلن، شکل اون عوض میشه و الا حقیقت اون همین قضیه است. بارها عرض کردم خدمت عزیزان فال چی و نمیدونم فال کدام و نمیدونم قهوه و فلان، اینا همین بازی هاست، هیچ فرقی ندارد. اینها ذهن انسان ها رو از حقایق زندگی از راه های عقلی برای مشکلاتشون بیرون کشیدن و بردن به یک کارهای فرعی مجازی بی خود پوچ بی اثر. اینها از این طریق میخوان پیغمبر رو از صحنه حذف کنن که مطالب تو مطالب اساسی نیست، وهمیست، خیالیست. اما معنای دیگری هم اینجا وجود داره برای این کلمه مسحرین رو بعض از لغویون مسحر رو معادل با مجوف میدانند. مجوف یعنی چی؟ یعنی تو خالی. مسحر چون کلمه سحر اعلی البطن بالای شکم رو سحر میگویند در لغت عرب، یعنی مقابل معده میشه. خود معده قسمت متسع لوله گوارش که شروع میشه از ابتدا، از انتها به اصطلاح اول حلق تا انتهای اون، یه قسمت اتساعی داره لوله گوارش که این باز شده است. این معده ماست. این معده قسمت مجوف بسیار کاملا مشاهد به لوله گوارش در وجود آدمیان است. مجوف رو گاه مسحر میگوین در لغت عرب. بعض از مفسرین میگن نکنه این مراد که انما انت من المسحرین، بعدش هم خوبه ما انت الا بشر مثلنا، میگن آقای صالح تو هم مسحری، یعنی تو هم حاجتمندی، تو هم نیازمندی. ببینید از اسامی خداوند سبحان چیست؟ الله الصمد. صمد یعنی چی؟ یعنی غیر مجوف، یعنی توپر. ساده معنا میکنیم میگیم توپر صمد رو، یعنی اون کسی که هیچ حاجت و نیازی ندارد، اون ذاتی که غنی به ذات است، پر، هیچ حاجتی به کس نخواهد داشت و ندارد، این ذات رو صمد میگوین. نقطه مقابل اون مسحر، انما انت من المسحرین، تو خیلی حاجتمند و نیازمندی، تو هم یه انسانی هستی مثل ما، میخوری میاشامی و انسان معمولی هستی، ما انت الا بشر مثلنا، فأت بآیت ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی یه آیه و نشانه ای برای ما بیاور. توفیقی بود که مخصوصا پریشب یه کمی هم دیشب نسبت به این قسمت من مفصل صحبت کردم. قال هذهی ناقتن لها شرب و لکم شرب یوم معلوم. حال که شما اعجاز میخواهید، من معجزه مطابق میل به خواسته شما براتون از خداوند سبحان طلب میکنم. من ناقه‌ای و شتری برای شما میآورم که این شتر ویژگی های عجیبی دارد. اونه که در روایات و در متون فرمایشات معصومین داریم، این شتر از صخره سماء، یعنی از صخره صاف و از برش کوه بیرون آمد. این نه پدری داشت نه مادری داشت، به توالد و تناسل این شتر بیرون نیامد، این شتر به اعجاز الهی بیرون آمد. خداوند سبحان معجزه بینه و آیت بینه ارائه می کند. از صخره سماء ناقتون اشراء، تو متن حدیث اینه، یه شتر سرخمو، یه شتر ده ماهه با یه وضعیت اینچنینی از دل سنگ برون می آید و ناقت الله، شتر الهی نامیده می شود. یا آیه بزرگ برای این جماعت و قوم. جناب صالح می گوید هذهی ناقتن لها شرب و لکم شرب یوم معلوم، یک روز شما از این چشمه بخورید، یک روز از آن اوست، یه روز معینی رو اختصاص به اون بدید که دیگه شما حق ندارید از این آب استفاده کنید، این مال این شتر است. و لا تمسوها بسوء، مبادا این که شما به سویی نزدیک او شوید، نه اینکه مسش کنید به سویی، چه رسد به اون که بخواهید اهانت بیشتری بکنید. اونگاه فیأخذکم عذاب یوم عظیم، عذاب یوم عظیم شما رو میگیرد، عذاب یوم عظیمی گریبانگیر شما خواهد شد. این عذاب یوم عظیم هم میتواند مراد عذاب قیامت باشد، هم اون عقوبت و عذابی که برای این قوم نازل شد. اما خب تمام دیگه، در همین حد مطرح میکند خداوند سبحان فعقروها. باز هم اشاره کردم، ببینید شتر رو ما در اسلام، گوسفند رو وقتی میکشیم میگیم ذبح، یعنی سر گوسفند رو میبرن، این ذبح است. اما شتر رو ذبح نمیکنیم ما، یعنی ابتداعا شتر رو نحر میکنند، یعنی ابتداعا ضربه به یه قسمت خاصی از گلوی شتر میزنند تا مقداری خون این حیوان میره، بعد سر جدا میکنند. این ذبح گفته نمیشه، نحر گفته میشه در مورد شتر، کلمه نحره. فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، این نحر به اصطلاح. قرآن فرمود فعقروها، اینها عقر کردن. یک نکته ظریفی رو اینجا عرض می کنم خدمت عزیزان. اصلا به طور کلی یکی از نکات جدی که در اسلام توصیه شده است در برخورد با حیوانات و بهره برداری و استفاده از حیوانات این نکته است عزیزان، از مکاسب محرمه‌ای که در اسلام وجود دارد و این حرام، این کار صید لهوی است. صید لهوی است یعنی برخورد ایذایی این چنینی با حیوانات و این موجودات. مشکل غذایی است، انسان ها غذا ندارن، منابع گوشتیشون تامین نمی شود، بلند میشن به صحرا، بیابان، دشت میرن برای تهیه غذاشون شکار میکنن. بسیار خوب، کار معقولی انجام میدن و مجوز شرعی میگیرن. اما یک کسی عالی ترین گوشت رو درون فریزر و یخچال خانهش دارد، یا حداقل در قصابی سر محلش امکان تهیه گوشت براش هست، با تمام این خصوصیت اسلحه‌اش پر میکند که روز تفریح، روز تعطیل برد یه لذتی ببرد در دامن صحرا، برای یه دوتا شکاری بیندازد، تیراندازیش رو امتحان کند. اگر این مسافتی که طی میکنه، این انسان اگر مسلمانه، معتقد نمازخانه، اگر از مشهد بلند میشد 10% میرد که شکار کند، نمازش رو باید نماز تمام بخواند. این سفر سفر معصیته، التفات فرمودید؟ باید نمازش رو تمام بخونه، قصر نخونه. چرا؟ چون به معصیت میرود. این سید، سید لهویه. نمیتوانیم ما بیدلیل جان یک حیوان رو بگیریم، ما نمیتوانیم بیدلیل جان یک حیوان رو بستانیم. این اصلا به عنوان یکی از عناوین محرمه مطرح میشه. حفظ حقوق حیوانات از نکاتی است که در لابلای موارد در فقه دیده میشه و فقها رو این بحث کردن و در جای خودش مطرح کردن. از سنت های بسیار زشتی که در میان اعراب وجود داشت، سنت معاقره بود. معاقره، معاقره از ماده عقر میاد، از همین ماده میاد. معاقره این بود که می اومدن یه قبیله ی 4 تا 5 تا مرد جنگی، 4 تا 5 تا مرد کارازما رو مهیا میکردن، تو بزن ما میزنیم. اینها شمشیر رو میکشیدن، میگفتن ببین تو با 1 ضربه میتونی این حیوان رو بزنی یا با 2 ضربه میزنی. چجور بزنی؟ به پا باید بزنی، به دست باید بزنی. مسابقه میدادن روی این و بازو رو امتحان میکردن به این که میزد دست رو قلم کند به پا میرسد ضربت تو یا نمیرسد. بعد اون کسی که میتوانیست با 1 ضربه قلم کند این شتر رو بخواباند، این برنده این میدان بود. نام این معاقره بود، از بازی های جاهلیت بود. نه النبی و عن العقر، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. از این خوی و خصلت جاهلی نهی کردن، فرمودن اینها حرمتی دارند. اینها اگر میخواهید اینها رو بکشید به شیوه معقول است، نباید زجر کش بشه این حیوان و نباید ناپسند با اینها رفتار برخورد کنید. اینها فعقروها، عقر کردند. باز همونطور که عرض کردم خدمت عزیزان، کسی که اومد این کار رو انجام داد، همونی که شما امروز صبح تو دعای ندبه اسمش بردید، همانیست که اشقل اولین است، کسی که به دنبال او شقی دیگری تابع او شد. یتبا اشقل اولین، شقی دومی آمد پی شقی اول رو گرفت. بعد لم یمتثل امر رسول الله، امر رسول خدا امتثال نشد. اشقل آخرین ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه، ابن ملجم اشقل آخرین است، ناقر آقر ناقه سمود را اشقل اولین میگویند. گاه پیغمبر به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نگاه میکردن و همین آیه را میخواندن، همین آیات ناقه صالح را میخواندن. من گوشه ای از سخن دل رو گفتم خدمت عزیزان و سروران معظم. این ناقش بود عجیبی بود و آیه عجیبی بود. مردمان بار سفر می بستند، از حجاز می آمدند، از شامات می آمدند، به تعبیر ما که شطور صالح ببینند. می گوین شطوری از کوه به در آمده است، می گوین این شطور شطور استثنایی است، قدم بر می دارد، انسانها رو به سوی خودش جذب می کند و عجیب دلها رو به سوی خودش کشیده است. این رو باید از میان ببریم و الا کار صالح به سامان میرسد. و الا صالح موفق میشه. عرض کردم خدمت دوستان، ظهور و بروز شخصیت امیرالمؤمنین در اثبات دعوت و حقانیت پیغمبر مکرم اسلام چیز عجیبی بود. یعنی این که یک فارغ التحصیلی از این مکتب بیاید که جامع الازداد باشد، جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا عزت لکل انداد، یه شخصیتی و فارغ التحصیلی بیاید که پیغمبر بتواند بگوید قل یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیغمبر می تواند شاهد صادقی در آستین داشته باشد. اگر می گویید من پیغمبر نیستم، خدا شاهد رسالت من و یه نفر من دارم که او برای گواهی شهادت رسالت من بسه، یعنی فکر او، شخصیت او، زندگی او ثابت می کند تمام مدعای من پیغمبر را و صداقت من را، و اون کسی نیست جز برادر بزرگوارم، وصی من، خلیفه به حق من، اون کسی که لحمک من لحمی و دمک من دمی، ولی ایمان و مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است که چنین جایگاهی رو برای من داره. این اون فصل تشبیهی است که گاه در فرمایشات بزرگان این تشبیه به عمل می اومد. فاسبهون آدمین، عقر کردند اینها. یکی از میان اینها یه جزاری پیدا شد، اومد عقر کرد این شطور را. بعد از این که کار تمام شد، چه صحنه‌هایی پیش اومد، چه وضعیتی، چه نشانه‌هایی دیدند. اینها امارات و مقدمات عذاب الهی را دیدند. فاسبهون آدمین، اما چه سود، فسیف سیعت لمن، هنگامی که نشانه‌های عذاب آمد دیگه فایده‌ای ندارد ندامت و پشیمانی که الان وقت اسیت من قبل. خدا به فرعون میگوید آمن تو، فرعون میگوید ایمان آوردم به خدای موسی. خطاب رسید از مستر زنجلال که بگید بهش که الان ایمان میآوری، فقط اسیت من قبل. هر چیزی زمانی دارد، وقتی عذاب محقق شد یعنی ضرب الاجل فرا رسید، فرصت به پایان آمد، دیگه ندامت فایده ای ندارد. ندامت و پشیمانی صرفاً کاری نمی کند مگر اون که در جا و جایگاه خودش باشد. فاسبهون آدمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. این مانند بقیه ماجراها باز همین آیه رو خداوند تکرار می کنه در این سوره شعرا. فرمود خداوند عذاب بر اینا نازل کرد، عذاب اینها رو گرفت. در این یه آیه ایست برای دیگران، و ما کان اکثرهم مؤمنین. اما چه بکنیم که یه اکثریتی هستن که به این آیات الهی توجه ندارن. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و خداوند سبحان پیغمبر خدای تو در نهایت عزت و قدرت میتواند عمل کند و در نهایت رحمت. این شما انسان ها هستید که گزینه رو برمیگزینید، یا گزینه غضب الهی رو انتخاب میکنید یا گزینه رحمت. و همیشه گفتم خدمت عزیزان، از اسامی حضرت باری تعالی، همونی که شما وقتی دم افطار میخواید عرض به خدمتتون، افطارتون باز کنید، این آب گرم رو نمیدانم خرما رو به دهان بارکتون بگذارید، میگید یا واسع المغفره اغفر لی، و میدارید این یا واسع المغفره این چی؟ اصلا وسعت مغفرت الهی توجه فرمودید یعنی چه؟ هیچ مرزی برای استفاده ما از مغفرت خداوند وجود نداره. یعنی یا واسع المغفره، ما می توانیم 1000 درجه استفاده کنیم، 10000 درجه استفاده کنیم، 100000 درجه از مغفرت خداوند بهره ببریم. نه، حدی ندارد. مغفرت خداوند سبحان وسعت دارد. از اسامی الهی واسع، نه در مغفرت فقط، در علم، در جود، در کرم، در همه چی خداوند واسع است. خدای واسع با بندگان خویش واسعانه رفتار می کند. این ما هستیم که در تقابل و در استفاده و استزائه از وسعت الهی محدود استفاده می کنیم. این ما این که کنار اقیانوس آمدیم بعد دستمون زیر آب می کنیم، خب بس هست دیگه، سیر آب شدیم. ما این که محدودیت داریم، و الله خداوند که محدودیت ندارد. نه علم الهی محدودیت دارد، نه جلال الهی، نه جمال الهی، نه کمال الهی. هرچه هست از قامات ناساز بی اندام ماست. شما یا می توانید از عزت استفاده کنید یا از رحمت، یا عز الهی شامل حالتون می شود یا رحمت. خودتون هستید که دارید تعیین می کنید. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، خب این تمام شد این ماجرا هم. ماجرای بعدی را هم با همون ترتیب خداوند سبحان باز مطرح می کند. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، تکذیب کردن قوم لوط پیامبران الهی را. خب اینها ولو ممکنه یه پیامبر را تکذیب کرده باشن، اما همون حکایت همیشگی است، اگر یک پیغمبر تکذیب شد گویا همه انبیا تکذیب شدند، چون همه انبیا یکی هستند و یک پیغمبر تمام انبیا، هیچ فرقی ندارند اینها با هم. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اون قسمت رو بگو پیغمبر برای اینها که نبی اینها به اینها گفت الا تتقون، آیا نمیخواهید فکری برای خودتون بکنید؟ آیا به همین وضع ادامه میدهید؟ آیا میخواهید همین سوء رفتار و سوء بهره‌برداری را داشته باشید؟ الا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ انی لکم رسول امین، اینها رو توضیح دادیم قبلا در همین سوره، من یه رسولی هستم که در نهایت امانت با شما سخن میگویم. فتق الله و اطیعون، شما حاجتی به این دارید که در پناه لطف حق برید، شما باید دستور تقوا را از خدا بگیرید و باید اطاعت خداوند بکنید تا ره به جایی ببرید، و الا ره به جایی نمی برید. فتق الله و اطیعون، اگر گمان میکنید که این مطالب من احیانا برای اینه که من موقعیتی تو جامعه شما پیدا کنم، اگر احساس میکنید من سخن میگویم که پایگاهی، جایگاهی، موقعیتی، نانی، نامی، نوایی طلب کنم از شما، همین الان خاطرتون آسوده میکنم. و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، من که از شما مزدی نمیخواهم، من که از شما اجری نمیخواهم، اجر من بر خدای من است، من آنچه میخواهم رهیافتن شماست، سعادت شماست، من میخواهم شما ره به جایی ببرید. خب واقعا این منطق زیباترین شیوه سخن گفتن دو انسان با انسان، دو گروه با هم، در نهایت خلوص، در نهایت انسان دوستی، در نهایت صفای دعوت این چنینی من برای شما دارم. خب حالا این پیغمبر بزرگوار الهی انگشت رو موضع ضعف اینها میگذارد. اتعتون الذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. خب اشاره شد خدمت عزیزان که این جماعت به یه شذوز تناسلی مبتلا شدند، این قوم در یونان قدیم، بد نیست حالا این جمله را عرض کنم خدمت عزیزان، در یونان قدیم نگاهی که به زنان می شد، به جنس زن می شد، یه نگاه متفاوت بود عزیزان، یه نگاه متفاوت بود. اینها مناطقشون نزدیک به اون طرف هست، تمدنشون به این معنا که الان ما حتی در کلمات و حکمای بزرگ هم داریم، یعنی می دانید مثلا ارسطو زن رو انسان نمی داند، ارسطو زن رو نوعی از حیواناتی می داند غیر از مردان، زن رو انسان نمی داند. در حکمت گذشته یونان این نکته متاسفانه وجود داشته است، یکی از نکته های تاریک اون فرهنگ اینه در فرهنگ هلنی، و به این تقدیر من پوشیده عرض می کنم، به همون ادب قرآن باید عرض کنم خدمت عزیزان مطلب رو. یه جوامعی بودن، یه مردمی بودن در یونان قدیم که اینها مباشرت و مقاربت و آمیزش با زن رو در شأن خودشون نمی دونستن. می گفتن زنی که 50 لیتر جو بدی می خریش، 50 لیتر گندم میدی می خریش، این که ارزش اون ندارد که پناه به خدا می بریم، این ارزش اون ندارد که با او مقاربتی باشد و همسری باشد. به این دلیل عده‌ای از فرهیختگان ظاهر یونان قدیم اینها ازدواج نمی کردن، اینها همسر اختیار نمی کردن اصلا، اینها فاصله می گرفتن. و شاید یکی از زمینه‌های انحرافات و گرایش‌های غیر متعارف جنسی در میان بعض از تمدن‌ها از همینجا ریشه گرفت، یکی از عوامل اون همین بود. همینی که ترجمه میشه، عرض کردم از متون یونانی وقتی ترجمه میشه میشه شذوذ تناسلی. یه چنین حالتی وجود داشت، عده‌ای از اینها اینطور بودن. و این یه نوع گریز از به اصطلاح سنت الهی و قانون الهی بود. خداوند در وجود آدمیان رو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما رو خداوند از ذکر و انثی آفریده است، مذکر و مؤنث. خاطر عزیزان هست در همین مکان شریف در دهه ابتدایی ماه محرم عرض می کردیم که یا آدم اسکن انت و زوجک جنه. همون روز اولی که خدا پدر ما آدم را آفرید، در کنار رو دست کسی رو داد در دست او، گفت اگر می‌خوای آرامش پیدا کنی اسکن انت و زوجک، باید با این خانم آرامش پیدا کنی، به الا آرامش پیدا نمی‌کنی. همون روز دست رو در دست هم دادن، گفتن برید به خانه نوتون بنشینید. خداوند خلقت آدمیان رو بر زوجیت آفریده است. اصلا انسان دو پایه دارد، انسان دو پایه دارد که تکمیل انسانیت به این دو پایه است در نگاه توحیدی ما، در نگاه قرآنی ما. این یکی از عوامل بود، البته منحصر به این نبود. گاه پاری از سفرهای دریایی، گاه دور بودن از بعض از امکانات خاص به خدمتون، همان که قرآن تعبیر به اسراف می کند گاه در این موقت، اون خوشگذرانی های عجیب، اون ترفق های عجیب. عرض می کردم به دوستان این بیماری عجیب و گریبانگیری که الان میلیون ها انسان رو در دنیا گرفتار کرده است، اولین جایی که بروز و ظهور اون رو دیدند 21 سال قبل 22 سال قبل 1981 در جمعیت هموسکشواله های سان فرانسیسکو و لس آنجلس بود، یعنی در انجمن همجنس بازان این دو شهر اولین باری بود که آثار ایدز رو مشاهده کردند. آثار ایدز رو مشاهده کردند. با 22 سال بیش از 50 میلیون جمعیت الان در سطح دنیا گرفتار این بیماری هستند. ظهور و بروز اون از چه جامعه ایست، از کجا شروع می شود، از چه مملکتی شروع می شود، با چه شرایطی، با چه پایگاه و جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. خداوند سبحان اشاره می کند اینجا اتعتون از ذکران من العالمین. ببینید من دریغم می آید که نگم کلمه اتعتون از ماده اتا میاد. آمدن گاه مجی یعنی آمدن، اتیان هم یعنی آمدن. وقتی کسی می آید، سریع می آید، این رو اتیان میگن. اتا زیدون، زید آمد، علی آمد. اتعتون از ذکران من العالمین، آیا شما ذکران هم که جمع ذکر است و یعنی مذکر یعنی مرد، آیا شما می آید مردان را، یعنی چه آیا می آید مردان را؟ این که معنی ندارد می آید مردان را، چه معنا دارد اتعتون از ذکران من العالمین؟ این همان بحثیست که گهگاه متذکر شده این خدمت عزیزان. خداوند سبحان اینجا چی می خواد بگد سروران عزیز؟ حضرت باری تعالی دارد این نکته اخلاقی و زشت اینها را مطرح می کند. یعنی شما آیا فلان اشتباه جنسی را انجام می دهید؟ اما با چه بیانی خداوند می گوید اتعتون از ذکران، آیا می آید ذکور را؟ خب این آمدن ذکور تا وقتی بخواد این معنای اصلیش رو برساند خیلی لوازم داره. ذهن انسان باید به خیلی جاها کشیده بشه، واسطه هایی رو طی کند تا بفهمد مراد چیست. ابدا عریان و آشکار و شفاف و این مطالب رو مطرح نمی کند خداوند سبحان. سر است، مس است، لمس است، اینا تعابیر قرآنه. ابدا خداوند سبحان مستقیم از مسائل پوشیده جنسی پرده بر نمی دارد و اینها را آشکار نمی کند. در نهایت لفافه، در نهایت پوشیدگی ما رکگو هستیم و ما صریح می گوییم و این مسائل حیا ندارد و لا حیا فدین، این حرفا نیست، اینها بازی ماست. نه، آنچه خداوند سبحان بازگو می کند در نهایت ادب، در نهایت پوشیدگی، در نهایت عفاف. اتعتون از ذکران، آیا شما ذکران چنین عملی رو انجام میدید؟ خود کلمه ذکران از ماده مذکر، کلمه مذکر و ذکر، ببینید هنگامی که آهن رو بخوان به گونه ای باشد که شکلندگیش کم باشه، باید یک کاری بکنن که کربنش رو کم کنن. اگر کربنگیری از آهن بشه، سختی آهن بالا میاد و شکلندگیش کم میشه. راهش اینه که بیشتر در کوره میتوانند فولادش میکنند، یعنی آب دیده میکنند، به فولاد آب دیده ای که کربنش گرفته شده به اون آهن اونچنانی ذکر گفته میشود. نقطه مقابل اون انیف و انف، انف به معنای آهنی که اون استقامت رو نداره، اگر بزنن پتک رو ممکنه بشکنه. به مرد در لغت عرب مذکر میگویند، به زن مؤنث میگویند، از همین ماده میاد. به لحاظ اون تفاوت ساختاری که اینها دارند، به دلیل اینکه مردان خب اون حالت شکنندگیشون کمتره، اینها سرسخترن، لجوجترند، اینها یه حالت مقاومت بیشتری دارند، اما زنان یه حالت لطافت بیشتر، یه حالت نرمش بیشتر، یه حالت شکنندگی بیشتری را دارند. لذا به اینها انس گفته می شود، مؤنث، و اونها مذکر گفته می شود. این اصلا در خود نامگذاری کلمه وجود دارد. خب آیا شما چنین عمل می کنید؟ این قانون الهی را زیر پا می گذارید و تذرون ما خلق رکم رب بکن من ازواجکم و رها می کنید اون را که خدا برای شما تعیین کرده است؟ بل انتم قوم عادون، شما یه جماعت متجاوزی هستید، شما تعدی کردید، شما حدود خدا را زیر پا گذاشتید. در جاهای دیگه خداوند دینها را مصرف می گوید. اشاره کردیم در اونجاها که مصرف، اسراف، گذر کردن از حدود تعیین شده الهی، چه حدود فکری باشد، چه حدود اقتصادی باشد، تمام اینها به اصطلاح اسراف است. قالوا لئن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین. آقای لوط، یا دست بر می داری با ما مبارزه و مقابله نمی کنی، یا این که تو را از این شهر بیرون می کنیم، تو را خارجت می کنیم. تهدید به چی می کنن لوط را؟ تهدید به اخراج از شهر و دیار. خب بالاخره این هم خودش چیزیست. این برخواسته از آن است که خود آدمیان به نوعی دلبستگی هایی به بلاد و آب و خاک خودشون دارند. ولو اینکه زمانی عرض میکردم این حدیث معروف منتسب به نبی مکرم که حب الوطن من الایمان، این متاسفانه سند صحیحی نداریم. یعنی این اولین جایی که دیده میشه این صحیح در تألیفات غزالی است. اولین کسی که این حدیث اول نقل میکنه غزالی این رو نقل میکنه، حب الوطن من، قبل از اون تو مجامع حدیثی نیست. البته مشابه این تعبیر داریم، مشابه این داریم، اما اینکه حب الوطن من الایمان به همین لفظ از پیغمبر صادر شده باشد که دوستی و عشق ورزی به وطن از ایمان است، این خیلی عین این متن ثابت نشده. ولو اینکه دلبستگی به آب و خاک امر فطری و غریزی و طبیعی است. لذا برای همین روی این حدیث بعضی ها چیز دیگه میگن. وقتی میگن حب الوطن من الایمان، میگن از کجا معلوم که این وطن یعنی وطن جغرافیایی؟ شاید در این چیزهای دیگری هم بتوان گفت. بالاخره از حجاز و چین و ایرانیم ما، از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، ما هممون برخواسته و بهرمند از یک فکر و مکتب، از یک آبش خورنوشیده ایم، و ما از یک شجره مبارکه طیبه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بهرمند و برخورداریم. و شاید این وطنی که در اینجا مطرح می شود چیز دیگری باشد. این وطن مصر و عراق و شام نیست. این وطن شهری است کورا نام نیست. این وطن اون وطنی است که حب الوطن من الایمان. وطن ما اینجا نیست، وطن ما اینجا نیست. اون وطنی است که ما را ندا می دهد و صدا می دهد. اون وطن حقیقی ماست که دل ما به سوی او اوست الواقع. و حب الوطن من الایمان رو یه بیان عارفانه ازش می سازند و بازگو می کنند. بگذاریم. اگر جناب لوط دست بر نداری تو را بیرون می کنیم. قال انی لعملکم من القالین، من با نهایت قوت انزجار خودم را از عمل شما بازگو میکنم. ببینید کلمه قالین با قافه، قالین با غین نیست، به معنای بغض، بغض. قال انی لعملکم من الغالین، من نسبت به این عمل شما بغض دارم، یعنی من این عمل شما را هرگز رضایت به این عمل نمیدهم، نمیپسندم و مقبولیتی از نظر من ندارد و مردود و ناپسند است. دیگه مثل این که کار به پایان میرسد، یه آزمون مختصر دارند و سخن تمام. و آزمون هم همان بود که در موارد دیگر خداوند سبحان مطرح میکنه و اشاره میشه، همان آمدن رسولان الهی است به سرزمین لوط، پیامبرانی که ابتداعا در سوره مبارکه زاریات نامشون رو دیدیم و شنیدیم، اون فرستادگان الهی، رسولان الهی، ملائکه الله اومدن بر جناب ابراهیم وارد شدند. چه کار دارید شما؟ کجا میخواید برید؟ ما فرستاده شدیم به سوی قوم لوط، میخواییم بریم سراغ قوم لوط. در سوره زاریات میخوانیم همین ملائکه الله هم که هنگامی که وارد شدن بر خانه لوط، اینا تمثل پیدا کردند، یعنی به شکل آدمیان آمده اند. مردم شهر گمان کردند که لوط میهمانانی دارد و کسانی بر او وارد شدند و طمع در میهمانان لوط دارند. یکی از زیباترین، خدا میداند، یکی از عجیبترین صحنه های قرآن کریم اینجاست تو زندگی انبیاء الهی. واقعا این صحنه صحنه تکان دهنده است. این قوم اومدن و دارن میکوبن در خانه لوط را، به تعبیر ما دارن سنگ پرانی میکنن. از اون طرف هم لوط میهمانان خودش رو درون خانه دارد. ببینید این کلمه رو بگم بعد این جمله رو عرض کنم. این کلمه لوط رو زمانی میگفتم به دوستان، این واژه رو، همین لوط با تارها، نه با ته دو نقطه، کبیر لوط نه، لوط با تا رو، ما دو تا استعمال ازش داریم، یکی منفی یکی مثبت. یه استعمال منفی داره که مثبت داره. در گذشته در مثلا یه محله، توی منطقه از شهر، توی ده، یه افرادی بودن که اگر به نوامیس مردم کسی میخواست تعدی کنه، اینا مقابلش میگرفتن. یه جوان مردهایی بودن که اینها مقابلش میایستادن، به اینها میگفتن لوطی، به اینها میگفتن لوطی. بعد کسانی که این تیپ رو داشتن میگفتن چی هن؟ میگفتن لوطی منشند، میگفتن اینها لوطی منشند، لوطی معابند. اسامی داریم، کتاب داریم مثلا به اسم این افراد. اینا مثلا عیارها بودن، یه جوان مردهای با غیرتی که اینها مقابل بعضی از مسائل رو میگرفتن، به اینها لوطی گفته میشه. گاهی کلمه لوطی گفته می شود منصوب به قوم لوط، هیچ. گاهی کلمه لوطی گفته می شود منصوب به کی؟ منصوب به حضرت لوط، یعنی پیغمبر لوط. از این نکته و از این قسمت تاریخی زندگی لوط، اونم صحنه ای که این به تعبیر ما رجاله ها در به خانه لوط رو می کوبند، خدا می داند من هر زمان که می خواهم این قسمت رو بگم اصلا خودم متأثر می شم. لوط نبی از خانه به در می آید، بعد می گد ها اولائه بناتی هنه اطهر لکن، مردم این دختران من حاضرم دخترانم رو به همسری شما بدم، اما شما از این عمل زشت دست بردارید. من حاضرم دخترانم رو به ازدواج شما در بیاورم، شما از میهمانان من دست بشوید. اینی که داریم در میان پیامبران الهی لوط غیور است، مظهر غیرت است، مظهر غیرت است. اما اینها گفتن که جناب لوط میدانی که ما کاری نداریم به اون که تو میگویی، ما کار خودمون رو میخواییم انجام بدیم. به اینجا که رسید دیگه تمام شد، به اینجا که رسید تمام شد. امان از اون لحظه این که دل ولی از اولیاء خدا، عزیز من، بشکند. امان از اون لحظه این که دست ولی از اولیاء خدا به آسمان بلند شد. یک مرتبه صدای لوط بلند شد، لیتلی بهم قوه. خدایا ای کاش من یه قوتی می داشتم مقابل اینها می ایستادم، یا آن که یه رکنی و یه پناهی داشتم، کسانی داشتم که اینها رو به عنوان صداشون می دادم کمک کنن. اما خدایا می دانی نه خودم توان دارم نه یار و یاوری دارم که بخواد کمک من بکنه. خطاب رسید اگر این چنین است جناب لوط، ما هستیم، ما خودمون یار تو هستیم، ما خودمون یاور تو هستیم. اینجا جایی بود که دستش بلند کرد، رب نجنی و اهلی مما یعملون. خدایا من و اهلم رو از اون که اینها عمل میکنن نجات بده. استجابت دعا میشود. عرض کردم اینجا جایی است که ای خوشم سوخت جانی که چو لب باز کند. وقتی این دل لرزان، وقتی این وجود سرشار از ایمان، وقتی که دل افکار خاطر دست رو بلند می کند، دیگه بدونید اینجا عرش خدا به لرزه در میاد. اینجاست که دیگه میاد عنایات الهی می آید. و نجیناه و اهله اجمعین، ما نجات دادیم لوط را و اهل او را، همه اونها را، الا عجوزا فی القابلین. فقط یه عجوزی از خانواده لوط باقی موند در میان قومی که میخواهند بمانند و عذاب بشن. این عجوز، اولا کلمه عجوز ببینید، به پیرمرد، به پیرمرد فرتوت، شیخ گفته میشود. از استعمالات کلمه شیخ، هازا بعلی شیخا، وقتی که عرض به خدمت اون ملائکه میان بشارت فرزند آوردن میدن به حضرت ابراهیم و به جناب ساره، گفته میشه که شما انقریب انشاءالله زایمان خواهید داشت، وزهم خواهید داشت، زایمان خواهید داشت. جناب ساره نگاهی میکند به پیرمرد همسرش، میبیند که ابراهیم 89 سال سنش و خودش هم که خب حال روزش معلوم است، میگد که هازا بعلی شیخا، این شوهر من که شیخ است. یعنی چی؟ یعنی پیر فرتوت است. و انا عجوزم، و منم عجوزم. شیخ نقطه مقابل چیه؟ عجوز. عجوز نقطه مقابل شیخ است. به پیر مرد شیخ میگن، به پیر زن عجوز میگوین. چرا عجوز؟ عجوز از ماده عجزه. عجوز مقابله در عجز است، یعنی خیلی ناتوان، یعنی خیلی دارای عجز. البته دیگه اینجا ظاهرا مثل این که دیگه اگر محلش باشه و انسان نگه دیگه جفا کرده، یه مزاحی هم داره اینجا داخل پرانتز عرض میکنم. بعضی ها شوخی کردن، بعضی از لغویون گفتن کلمه عجوز ممکنه معنای دیگه داشته باشه. عجوز نه این که کسی که خیلی ناتوانی دارد، عجوز یعنی کسی که دیگران رو از پا انداخته، عجوز یعنی کسی که دیگران رو ناتوان میکند. نوعا زنان وقتی که به اون سن خب بسیار فرتوتی و پیری میرسن، دیگه هم خودشون خسته میشن هم دیگران رو خسته میکنن. بعد اینا هم چه بکنن؟ دنبال این میگردن که سالمندانی پیدا کنند و مثلا فلان و فلان. این عجوز رو بعضی از لغویون اینطور معنا کردن، اما شما باور نکنید همون معنای اولش درسته. به هر حال خب گفت که الا عجوزا فی الغابرین، یه کسیست. کیه این؟ همسر جناب لوط، همسر پیغمبر خدا. الا عجوزا فی الغابرین. این از جهت فکری متاسفانه شذوذ فکری دارد، این از جهت اعتقادی اون اعتقاد رو به همسر خیش ندارد. با لوط زندگی می کند، در خانه لوط زندگی می کند، اما با لوط نیست. میشه با یک کسی زندگی کرد زیر یه سقف؟ میشه نزدیکترین پیوندهای وجودی رو با یک کس داشت اما هرگز با او نبود؟ الا عجوزن فی القابلین. این طور نیست که اگر یک کسی همسر یک کسی شد دیگه بگیم این ام المؤمنین است و بارش رو بسته است و این چنین. نه این طور نیست، نه این طور نیست. الا عجوزن فی القابلین ثم دمرنا الاخرین. کلمه دمرنا تدمیر، یعنی چی؟ زیر رو کردن. ثم دمرنا الاخرین، یه سوز دل به جا. خدا میداند از این سوزها اگر باشد، اگر از این نفسها باشد، شما این شب و روز شاهد نخواهید بود. خدا میداند نمیبینید این صدای مظلومانه ملت گرفتار عراق را. ثم دمرنا الآخرین و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین، باران دیم بر ایشان، ریزش کرد بر ایشان عذاب الهی، فرود آمد بر اینها صاعقه وار عذاب الهی و خداوندی، اون هم چه عذابی. فساء مطر المنذرین در اوج اساءه و در اوج ضربه زدن به این عذاب نازل شد و سرزمین این جماعت رو کند از جا. حالا قسمت هایی از این ماجراست، بعض از لطفی که اون رو انشاءالله در بحث سوره اعراف عرض می کنم خدمت دوستان در گفتگوی شبها. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. باز همون کلمه تکرار میشه، عجب آیاتی در این ماجرا ما قرار دادیم، ولو این که و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. و بدان یا رسول الله که پروردگار تو عزیز و رحیم است. خب انشاءالله ما ادامه این گفتار رو میگذاریم برای نوبت آینده، انشاءالله خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا باغ و با کوتاه مگرداند، دلهامون به آیات بینات الهی بیش از بیش مؤمن و عامل قرار بدهد. صلوات الله بفرمایید. من باز هم از نفس شما عزیزان در این صبح جمعه در آستانه شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین استمداد می جویم و عرض می کنم پروردگار مهربان، صبح جمعه آخر ماه محرم در این خانه تو در جمع این مؤمنین نشستیم. خدایا با آبروی قرآن و با آبروی اولیاءت اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام رو ذلیل و خوار بگردان، ملت مظلوم آواره و بیپناه از دو سو ضربه خورده عراق رو نصرت و یاری عنایت بفرما. خب من جمله‌ای عرض کنم و دلهامون رو متوجه کنیم. فردا 25 ماه محرم الحرام و بنابر نقل مرحوم کلینی و خیلی از بزرگان، مصادف با شهادت حضرت سید الساجدین زین العابدین است. گاهی انسان فکر میکنه با خودش که حقا نقش وجود مقدس از سجاد صلوات الله علیه نقش عجیبی بوده است. بعد از ماجرای کربلا واقعا اون سالهای اون چنانی خفقان بعد از عاشورا و طی کردن اون سالهای محنت و در این حال سر سوزن و مثقال ذره عقب نشینی نکردن از مواضع اهل بیت علیهم السلام، باری اینها همه به دوش وجود مقدس حضرت سید الساجدین است. یک گوشه های شما، یک ناله هایی، یک رازهایی و رمزهایی رو شما در صحیفه سجادی تو 54 تا دعا میبینید که از زبان مبارکش گفته شده است. این که نیست، خیلی گسترده تر از این هاست. فقط من عرض میکنم به عنوان ذکر توسلی باشد که بنده معتقدم که بار وجودی مقدس حضرت سجاد واقعا قابل تصور نیست. خب این بزرگان وقتی که حضرت عباس ابن علی میگد که برادر لقد سئمت من الحیات ساق صدری و سئمت من الحیات، دلم گرفته و دیگه خسته شدم با این وضعی که میبینم، یعنی نمیتونم تحمل کنم این بدنهای کشته را روی خاک، اجازه بدید به میدان برم. و حضرت عباس ابن علی به میدان میرد، رجز میخواند، والله این قطعت و مو یمینی، میگد بعد هم جان نثاری میکند، یا اخا ادرک اخا هم میگه، سرش هم در دامن برادرش هم قرار میگیرد، بعد هم سرش در دامن رسول خدا قرار میگیرد. حضرت علی اکبر همینطور. اما اون کسی که باید شاهد قلم قلم شدن عزیزانش باشد، اما اون کسی که باید تمام این کشته ها رو از نزدیک ببیند، اون کسی که این بدن های پاره پاره رو ببیند، عمو ببیند، برادر ببیند، پدر ببیند، تمام این رنج و محنت عاشورا رو ببیند تا غروب عاشورا، اما کارش که تموم نمیشه، تازه از عصر عاشوراست که باید آوارگی خواهران و آوارگی دختران امیرالمؤمنین حسین ابن علی رو ببیند، تازه باید ببیند چگونه گوش ها میرود با گوشواره ها، تازه اول کار است باید سیبی خوردن ها رو ببیند، تازیان خوردن ها رو ببیند، این که تازه اول کار است باید از فردای اون روز سرهای بر فراز نیزه عزیزان و پدر رو ببیند، باید 40 وادی تا شام تازیانه ها و شلاغ ها رو تحمل کند و این اسیران آل الله رو ببیند. کار به اینجا ختم نمی شود، باید در مجلس اون یزید پلید شاهد اون باشد که لبهای مبارک پدر چگونه بر اون لا اله الا الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه